تازه، خونه یعنی خونه ما که دراش تا ابد به روی مهمون بازه، خونه یعنی نظریه همسایه، یعنی توپ بچه ها توی حیات، خونه یعنی در و دیوار بهشت، خونه یعنی در بر خستگیات، خونه یعنی هممون زیر یه سقف، خونه یعنی غم و هاشا بکنی، خونه یعنی وقتی که در میزنم تو در و وا بکنی، تو در و وا بکنی.
در این صفحه از مجله بنیان فردا درباره یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم و خانم نرگس خانعلی‌زاده خبرنگار اجتماعی هم با ما هستند تا درباره مشاهداتی که از این پدیده داشتن برامون بگن. موضوع گفتگوی ما امروز ازدواج سفیده. بانو سلام به شما، خوش آمدید.
سلام به شما، سلام به همه کسانی که صدای منو میشنون، خوشحالم که در خدمتون هستم و امیدوارم که زنده باشین. در ادامه برنامه بتونیم موضوع بحث رو خوب پیش ببریم و اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم.
ازدواج سفید اساساً مقوله‌ای نیست که در فرهنگ ما خیلی مشاهده بشه، اما واقعیت اینه که متاسفانه شاید با ترویج هرچه بیشتر سبک زندگی غربی ما هم در جامعه چنین مهمان ناخوانده‌ای رو شاهدش باشیم. شما از مشاهداتی که از نزدیک داشتید درباره این پدیده برامون بگید.
دقیقا همطوری که شما فرمودین، ماجرا اینه که با پیشرفت به سمت سبک زندگی که فرهنگ اصیل ما نیست و خب از طرف دیگه بی‌انصافی هم نکنیم، یه سری موانعی که برای ازدواج وجود داره، این اتفاق نمیگیم خیلی زیاد، نمیگیم به وفور، اما بالاخره دیده میشه، اتفاق افتاده و متاسفانه خیلی از دختر پسرهایی که در آستانه ازدواج هستن تصمیم میگیرن که بدون ثبت رسمی شرعی و قانونی ازدواج زندگی مشترکشون رو شروع کنن. خیلی هم این موضوع به چه عرفی و رسمی داده نمیشه، ولی یه سری نظرسنجی های اتفاق افتاده ملی. که آخرینش مال 2 سال پیشه که نشون میده که توی اون بازه شرکت کنندگانی که حالا توی نظرسنجی شرکت کردن، نزدیک 20% این تجربه رو، حالا چه کوتاه و چه در درازمدت، تجربه کردن. و خب طبیعتاً اتفاقاتی که باب میلشون نبوده در ادامه این افتاده.
20% که میفرمایین از کدام جامعه آماریه؟ 20% از کل جامعه قطعا نمیتونه باشه.
نه یه جامعه،
درباره جامعه آماریتون میفرمایین؟
تقریباً 3000 نفر بودن. تقریباً از این 3000 نفری که حالا یکی از سایت‌های خبری اون رو بررسی کرده و باهاشون وارد چالش ازدواج سفید شده، 20% از این جامعه این رو تجربه داشتن. اما اتفاقا من به عنوان خبرنگار اجتماعی خیلی دوست داشتم که با چند نفر از این افرادی که چنین تجربه داشتن صحبت کنم و این اتفاق هم افتاد. یکی از نمونه هاش رو براتون تعریف کنم. دختر و پسری بودن که قبلا تجربه یک ازدواج ناموفق داشتن. چندین سال از دوره ازدواجشون گذشته بود. فکر میکنم دختر خانم نزدیک 7 8 سال ازدواج داشت، آقا پسر همینطور، و بعد طلاق گرفتن و برای ازدواج دوم ازدواج سفید رو ترجیح داده بودن به ازدواج رسمی، قانونی و شرعی. البته که واقعا اتفاقاتی که در این پروسه میفته بیشتر از اینکه سفید باشه کاملا سیاهه و اتفاقات واقعا ناخوشایند و کدری در پیش روشون قرار داره. بعد این دختر و پسر انگار که فکر میکردن که همه تقصیرات زندگی گذشته، همه اتفاقات ناخوشایند زندگی گذشته
طرف مقابل بوده.
دقیقاً، هم بر طرف مقابل و هم در گرو این ثبت رسمی بوده، در گروه این تعهدی که واقعا شیرینی ازدواج به همون تعهده است، ولی اینا مشکل زندگیشون رو اون تعهد، اون رسمیته میدونستن و حالا میگفتن که نه، ما تصمیم گرفتیم که با هم زندگی کنیم اما این ازدواج رو ثبت رسمی قانونی نکنیم. و عجیبترش برای من پیشرفت این فرهنگه در خانواده های ایرانی که خانواده هاشون هم از این ماجرا اطلاع داشتن کاملا.
بله.
متاسفانه از زعم من انتلا داشتن و اصلا باهاش مشکل نداشتن. شاید اونها هم تجربه ازدواج ناخوشایند قبلی رو باعث و بانیه
و فکر میکردن که این راه کاره.
دقیقا همینطور فکر میکردن که خب الان اینا دارن با هم زندگی میکنن بدون هیچ مشکلی و لازم نیستش حتما این اتفاق بیفته. اما این قضیه که من برای شما میگم برای 3 سال پیشه و من خبر دارم از نزدیک که کم کم این رابطه خیلی کم رنگ شده و دیگه اون تعهدی که در زندگی مشترکی که همه ما با آغاز زندگی مشترک از اون انتظار داریم وجود نداره بینشون و رفت آمدهاشون کمتر شده و اون احساس علاقه کمتر شده. شاید نظر شخصی من باشه ولی فکر میکنم که اون ثبت رسمی، اون تعهد وفادارانه، اون احساسی که در ازدواج قانونی و رسمی وجود داره یک عشقی به وجود میاره، یک صمیمیت و وفاداری به وجود میاره که 100% در ازدواج که حالا ما به اون از تعبیر سفید یاد میکنیم وجود نداره. این یکی از نمونه ها بود که بله. به نظرم جای تأمل و تفکر داشت.
از شما متشکرم خانم خانعلی‌زاده. آقای دکتر شریفی یزدی روانشناس اجتماعی هستند و همراه ما به صورت تلفنی در این برنامه. جناب دکتر شریفی سلام عرض میکنم، روزگار شما خوش.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم گردکاهد و همچنین مهمان گرامی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
سلام جناب دکتر، روزتون بخیر.
روز شما بخیر باشه.
آقای دکتر شریفی، خانم خانعلی‌زاده حالا به عنوان یک خبرنگار اجتماعی که از نزدیک با برخی آسیب‌ها در ارتباط هستن به 2 مورد و 2 تجربه با موضوع ازدواج سفید اشاره کردن. از این تجربیات استفاده میکنم برای اینکه پرسش‌های وسیع‌تری رو مطرح کنم از حضور شما. پدیده ازدواج سفید، یک خانم و آقا، یک دختر یا یک پسر احساس میکنن که به هم علاقمند هستن، هم قید و بندهای قانونی رو نمیپسندن و هم دشواری ها و موانع اقتصادی در واقع بهشون اجازه نمیده که طبق عرف و اونچنان که همه وارد زندگی مشترک میشن اونها این روند رو طی کنن. بنابراین تصمیم میگیرن که خب باشه، ما که همدیگر رو دوست داریم، توقع مالی یا هیچ توقع خاصی هم از هم نداریم و خب باشه میریم زیر یه سقف زندگی میکنیم. بفرمایید چه اشکالی داره این از نظر شما؟
عرض میشه خدمتون که اول خود واژه ازدواج سفید که به غلط در زبان فارسی ترجمه شده، در زبان انگلیسی تحت عنوان کوهابیتیشن مطرح میشه. ترجمه ازدواج سفید در زبان لاتین شامل این قضیه نمیشه، مربوط به کسانی است که میخوان مهاجرت کنن و یه ازدواج سوری راه میندازن برای اینکه بتونن اقامت اون کشور رو بگیرن. اینو از این جهت عرض کردم که کسانی که از منابع انگلیسی استفاده میکنن و برگردان ازدواج سفید رو در اونجا میبینن دچار شک یا مشکل نشن که ما داریم راجع به چی حرف میزنیم. ما داریم راجع به کوهابیتیشن حرف میزنیم که من پسندم اینه این رو در زبان فارسی به ازدواج آزاد برگردونیم و با اون واژه دیگر قاطی نشیم. وقتی که داریم راجع به ازدواج آزاد صحبت میکنیم یا به فرمایش شما ازدواج سفید، داریم به یک سری روابط عاطفی و قراردادهای شفاهی بین 2 نفر اشاره میکنیم که در جایی ثبت نمیشه و معمولا به صورت حقوقی و قانونی در کشور ما هیچ حمایتی از چنین سبک زندگی وجود نداره. ببینید در کشورهای اروپایی و آمریکایی و به طور کلی کشورهای غربی که این روزها البته در آسیای جنوب شرقی و ژاپن و امثال اون اینها هم چنین بحث‌هایی مطرح میشه، ازدواج آزاد از نظر قانونی به عنوان یک سبک ازدواج پذیرفته شده.
پس به هر حال یعنی متعهد میشن به یک قوانینی.
بس اینجاست که وقتی 2 نفر در کنار هم دارن زندگی میکنن به صورت آزاد و اگر در جایی ثبت نشده روزی روزگاری اختلافی بینشون پیش بیاد، قوانین اون کشور حمایت میکنه در صورت اثبات اینکه این 2 نفر برای یک مدتی با یک به اصطلاح پیمان شفاهی در کنار هم زندگی کردن.
بله.
در چنین ممالکی به طور طبیعی هیچ یک از 2 طرف ضرری و زیانی نمیبینه. در کشور ما که جدای از مباحث عرفی و شرعی بله. و آداب و رسوم، مباحث قانونی هم چون حمایت نمی کنه از چنین سبک زندگی، معمولا یکی از دو طرف و در بیشتر موارد خانم ها دچار ضرر و زیان میشن. مطالعاتی که در کشور ما روی بحث روابط آزاد زیر یک سقف یا به زعم برخی از دوستان ازدواج سفید انجام گرفته، بیانگر این نکته است که معمولا در چنین روابطی مردها بیشترین سود و خانمها بیشترین زیان را انجام میدن.
بله.
سوال شده از خانمها که شما چرا تن به چنین رابطه ای دادید؟ اکثرا به این امیدن که وارد چنین رابطه ای خواهند شد به امید اینکه آرام آرام طرف مقابلشون رو مجاب بکنند و این سبک ارتباط رو تغییر بدن به یک ازدواج ماندگار رسمی قانونی، که باز همون مطالعات خروجی و داده‌هاش نشان دهنده این نکته است که در اکثر موارد چون این اتفاقی نمی‌افته، چون مردی که قرار بر این باشه که تعهد قانونی داشته باشه، مسئولیت قانونی بپذیره، همون اول این کارو میکنه، ضرورتی نداره.
آقای دکتر شریفی، من عذرخواهم میونه کلام شما، میخوام پله پله پیش بریم، چون خانم خانعلی‌زاده اشاره کردن به یک تجربه مشخص که آقا و خانم زندگی ناموفقی رو تجربه کردن، جدا شدن و حالا هر دو در شرایط یکسان تصمیم گرفته بودن که بدون هیچ تعهد قانونی زیر یک سقف مشترک برن. میخوام این رو مطرح کنم، شما اشاره کردین به عدم حمایت قوانین در کشور ما از این سبک ازدواج. ممکنه برخی افرادی که حالا صدای ما رو میشنون بگن که ما هم که قانونی ثبت شد ازدواجمون، حقمون رو هنگام جدایی یا در زندگی مشترک آنچنان که باید و شاید نتونستیم بهش برسیم و قانون اونطور که بایسته و شایسته است از ما دفاع و حمایت نکرد، پس دیگه چه کاریه؟ حالا چرا ثبتش کنیم؟ پاسخ شما چیه؟
عرض میشه خدمتون که به هر حال ما حقیقت ماجرا این است که قوانین خانواده در ایران کم و کاستی هایی داره، شناخته شده است، حقوقدان ها در این زمینه بسیار سخن گفتن، اما در همین قوانین موجود و جاری ما هم اگر روز اول ازدواج همه ابزارهای مورد نیاز دو طرف سنجیده شده باشه، با یک متخصص حقوقی، یک حقوقدان، یک وکیل مشورت شده باشه، واقعیت امر این است که قوانین به اندازه کافی حمایت خواهند کرد. عمدتا کسانی چون این گلایه‌ای رو مطرح می کنند که در روز اول ازدواجشون پیمان نامه‌ای رو که با همدیگه امضا می کنند، برخی از خلأها درش وجود داره که بعدن که میخوان اونها رو تبدیل بکنن به یک امر حقوقی و قانونی و لازم الاجرا، متاسفانه امکانش براشون وجود نداره یا یکم سخت میشه. به هر حال حتی اگر ما بگیم قوانینمون هم در برخی از جاها خلأ داره، در بسیاری از موارد داره حمایت میکنه از خانواده، از خانمها به نحوی و از آقایون به نحوی. این خیلی متفاوته با این بحث که ما در یک فضای خلأ بدون هیچ پیمان نامه کتبی، بدون هیچ قاعده و قانونی یک زندگی رو شروع میکنیم که از اول آخر اون زندگی پیداست. جدای از مباحث حقوقی و قانونی هم اگر این خانم آقا مراجعه ای داشته باشند پیش متخصص روانشناس خانواده، یک مشاور خانواده، به یقین او هم توصیه خواهد کرد که چون این عملی انجام نگیره که معمولا انتهای این داستان جدایی، ناراحتی، دلخوری، سرشکستگی، عرض کردم بیشتر برای خانم ها و کمتر برای آقایونه.
بسیار دلیل. خوب آقای دکتر شریفی، شما به بخش قانونیش پاسخ دادین، حالا که دارید اشاره می‌فرمایید به موضوع روانشناسی و آسیب‌های روانشناسی که برای طرفین داره، من این رو عرض می‌کنم این خیلی در فرهنگ و هنجارهای جامعه ما البته پذیرفته شده نیست، اما باید بپذیریم که با ترویج هرچه بیشتر فرهنگ غرب به واسطه های مختلف، فیلم ها و سریال ها و فضاهای مجازی، ممکنه چنین تفکری در جوانهای ما هم شکل بگیره که ما الان هم دیگر رو دوست داریم، وارد زندگی میشیم، یه مدتی میگذره، اگه از هم خسته شدیم خب با هم خدافظی میکنیم، چه لزومی داره که بخوایم حالا حتما این همه گیر و دار در واقع زندگی مشترک و آداب و رسوم و خرج و مخارج رو بپذیریم. به لحاظ روانشناسی میخوام ازتون بپرسم که پاسختون به این صحبت چیه؟
عرض میشه خدمتون که ببینید، یه زمانی اساس فلسفه شکلگری ازدواج آزاد یا به فرمایش شما ازدواج سفید در غرب این گونه بود که ما چون همدیگر رو نمیشناسیم، یه مدت به صورت آزمایش،
بله،
مثلا در دوران نامزدی ازدواج آزاد رو ما پیشه میکنیم و میریم زیر یه سقف با هم زندگی میکنیم، با روحیات هم بیشتر آشنا میشیم و اگر دیدیم که به درد هم میخوریم تبدیلش میکنیم به ازدواج رسمی. اینا یه گروه بودن. گروه دیگه کسانی بودند که برای یک دوره موقت، مثلا برای تحصیل یا یک شغل موقت در جای زندگی میکردن، احساس میکردن که خوبه کنار هم باشن به لحاظ عاطفی و حتی برخی به لحاظ اقتصادی که هزینه هاشون رو کم بکنن.
بله.
نه در ایران فقط، در خود آمریکا دو سه تحقیق بسیار مهم توسط انجمن روانشناسی آمریکا انجام گرفته روی بحث ازدواج‌های آزاد، که این ازدواج‌ها چقدر کمک کرده به این که یک زندگی قوام و دوام پیدا بکنه. نکته‌ای که خیلی جالبه اینه که نتیجه این تحقیقات این بوده است که علارغم ذهنیت اولیه که وجود داشته، ازدواج آزاد هیچ تأثیری روی قوام بخشی به زندگی بعدی فرد نداشته.
یعنی
اون ازدواج رسمی قانونی که باید وجود داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم، وقتی که ما به تقلید از مغرب زمین برخی از جوانهامون به اصطلاح چنین ازدواجی رو پیشه میکنن، به چند تا نکته توجه ندارن. نکته اول این است که ازدواج در ایران صرفا ازدواج دو نفر نیست.
همینطور.
ازدواج دو خانواده است. خانواده ها بسیار پررنگ ورود می کنند در امر ازدواج، هم در امر مراسم ازدواج،
بله،
در زمینه هزینه ها، حمایت های بعدی که حالا البته آسیب هایی هم داره، مثلا دخالت و امثاله. در چنین شرایطی و در چنین وضعیتی وقتی دو نفر دارن با هم دیگه به صورت آزاد زندگی می کنند و اسمشو ازدواج و خانواده می زارن، عمدتاً یا دور از چشم خانواده هاشون این کارو میکنن، مثلا یا دانشجوان یا دارن در شهر دیگری به صورت تنها زندگی میکنن، یا اینکه مطرود خانواده میشن، خانواده ها اصلا دیگه رها میکنن عمدتاً. این یه نکته است. یه نکته دیگه هم وجود داره. بر اساس مطالعات یک خانم در مغرب زمین از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره 5 بار شانس ازدواج مساوی و برابر داره. در کشور ما هیچ ازدواج دومی نه برای خانم نه برای آقا، مخصوصا برای خانم ها اگه دقت کنید برابر نیست. و این یه نکته بسیار مهمه که ما نمیتونیم فقط با چشم بسته تقلید بکنیم از آن چیزی که در مغرب زمین داره اتفاق میفته و ذهنیتمون این باشه که عین اون رو میشه در اینجا پیاده کرد و به سود ماست. اشاره فرمودید که مهمان گرامیتون یکی دو تا کیس رو مطرح کرده و در موردشون سخن گفته. من بسیار تو اتاق درمان متاسفانه مخصوصا خانم ها، مرد ها هم داشتم، تعدادشون کم بوده، دختر خانم هایی رو داشتن که تن به ازدواج آزاد دادن، بعد از مدت 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، حتی برخی از اونا 5 سال زندگی مجبور شده که از اون زندگی بیاد بیرون به خیلی دلایل، با یک دعوا مرده رها کرده و رفته،
بله،
و مانده است بسیاری از اختلالات و بیماری های روانی، گاهی ضرر و زیان اقتصادی و خیلی چیزهای دیگه و عمر گذشته و اون ناامیدی که به وجود اومده و حالا برای ازدواج بعدی ما معضلات و مشکلات بسیاری سر راه این فرد قرار گرفته.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما. کسانی که خیلی متکی هستن به فرهنگ غرب و این فرهنگ رو در تمام ابعاد توسعه یافته و پیشرفته در واقع تلقی میکنن، خوبه که طبق آنچه که شما فرمودید هم به آمارهایی که در خود کشورهای غربی ارائه میشه توجه کنن و هم به خیلی از زندگی بازیگران مطرح هالیوود و بازیگران معروف اروپایی که دقیقا همینطور که شما فرمایش کردین شاید در واقع همزیستی و همخانگی بدون تعهد ازدواج رو چندین سال تجربه کرده باشن، اما اگر منجر بشه این رابطه به ازدواج رسمی و قانونی، شاهد بودیم در مواردی که کم هم نیستن که در مدت زمان بسیار کوتاهی این ازدواج ختم به طلاق شده و تبعاتی که بهش اشاره فرمودید، حالا مسائل قانونی، فرزندانی که احیاناً در این میان به وجود آمدند و چیزهایی از این دست. از توضیحات شما خیلی متشکرم آقای دکتر شریفی. اگر نکته باقی است بفرمایید که استفاده کنیم، وگرنه بیش از این مصده نمیشیم.
من خیلی خلاصه عرض بکنم که سبک خانواده سازی و سبک زندگی در هر کشوری بر مبنای خواستگاه و نیازهای فرهنگی اون کشور باید بنا باشه تا بتونه قوام و دوام داشته باشه.
بله.
صرفا ما بتونیم یک روبنایی رو از یک جایی به شکل نامناسبش تقلید بکنیم، پیشا پیش خیلی کار سختی نیست، پیشبینی این نکته که حتما منتج به شکست خواهد.
بسیار خوب، از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شریفی یزدی و باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون جناب دکتر، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در کنار یار و دلدار شاد باشید و خدایتان نگهدار.
یه خونه کاگلی قدیمی، یه خونواده ساده و صمیمی، یه لقمه نون یه لقمه نون خالی، آب خنک تو کاسه سفالی، با اولین نگاه داغ خوشی که پلکای خسته خواب و بوسی، صبح و به تن کردیم و راهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم.
شما شنونده رادیو فرهنگ هستید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
راه امام، اندیشه امام.
علم یک معنایست، یک حقیقتیست در هر رشته‌ای که آخر ندارد، غیر متناهیست. از این جهت ما باید در تمام مدت عمرمون علم را تحصیل کنیم، مطالعات را داشته باشیم و دیگران را تربیت کنیم، تربیت علمی کنیم و سطح معلومات مردم را بالا ببریم و در یک کشوری که در این جهت کامیاب نبوده است، حالا که ما و شما و آقایان متصدی این امر هستید، باید هم نهضت سواد آموزی توسعه داشته باشد و همه شرکت کنند، کسانی که سواد ندارند شرکت کنند تا اونها را ببرند به حدی که برای خودشون بتوانند مسائلی را بفهمند، و هم در از کودکستان تا دبیرستان تا بالاتر و دانشگاه باید تحصیلات را تحکیم کنند و همچی نباشد که دنبال این باشند که یک سندی دست بدند و یک سندی بگیرند، یک مدرکی داشته باشند، خود علم را تعقیب کنند. و حتی اساتید دانشگاه هم محتاج به تعلیم و تعلم هستند و همینطور در حوزه های علمی قدیمی اونها هم در یک حدی قانع نباید باشند و تا آخر عمر مشغول باشند، مشغول به تحصیل، مشغول به تعلیم. اونهایی که مدرس هستند و تعلیم میدند توجه دارند که خودشون استفاده میکنند از تدریسشون و از تعلیمشون و از شاگردهاشون. بسیاری از امور را، چون اونجا یک بحث آزادی است و هر کس حق دارد که اشکال بکند و حرف استاد را قبول نکند و حرف استاد را رد بکند، اساتید می دانند که در این رد و بدل و در این اعطا و اخذ، اخذ زیاد است و انسان در همون جا تربیت علمی می شود.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
تو کمانی